الله الرحمن الرحيم. الدرس اللي گذشته که اصول فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک را از این تعریف هم بتونم به اندازه‌ای که منطق دیالکتیک مبتنی بر اون اصوله خلاصه اون چی که عرض شد این که فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک اینها از یک طرف وجود را مساوی با ماده می‌دانند و ماورای ماده را منکرند و اصولی که حاکم بر قوانین بر ماده چهار هست ازشون نقل شد و نقل کردیم. یکی که هر موجودی در عالم ماده عبارت است از سلسله ارتباطات اون موجود با سایر موجودات دیگر که هیچ حقیقتی و هیچ پدیده‌ای وجود مستقل و برای خودش نداره، عبارت است از ارتباطش با سایر اشیا و این رو از این تعبیر می‌کردن به تبعیت جزء از کل. اصل دوم این نقطه که گفتن جهان ماده در دائما در تحول و تغییر است و یک نواختی در آینی سکون و اینکه در دو لحظه یک حقیقت یه نواخت باقی مونه نیست، اینم اصل دومش. اصل سومش میگه که همین حرکت و تغییر هم اینم یک ثانیه نواخت نیست، بلکه مسئله جهش و تبدیل کمیت به کیفیت. یه مثالی که ازشون نظرون بود عرض کردیم این جد که مثلا آب که به تدریج داغ میشه تا یه حدودی حرکت و تکامل به صورت کمیته. کمیت لفظ عربی کم یعنی چقدر، در حقیقت اون وصف شعر که میشه به سوال کرد چقدر اونو میگن کمیت. مثلا چند متر یا چند تا یا چند درجه. وقت مثلا حرکت تکاملی آب در حرارت تا 99 درجه این حرکت کمی است، یعنی به درجات حرارت افزوده میشه، ولی به صد که رسید به طور جهش یک مطلب بخار میشه. اینم یه جور حرکتی، یه جور تغییری است که به صورت جهش است که تعبیر میکنن به تبدیل کمیت به کیفیت. اصل این تقریبا یه اصل سومشه. اصل چهارم این بود که حرکت و تکامل اونطوری که فلاسفه متافیزیک مدعی هستند که موجودات متوجه به کمال هستند، این مباحث ماده و فعل و اینها در فلسفه متعرض اون مباحثه، اینا میگن نه، حرکت و تکامل معلول توجه موجود مادی به کمال خودش نیست، بلکه معلول تضاد درونی اشیاء. هر شیئی، هر پدیده‌ای محتواش و اندرونش دو جور نیروه، یک نیرو و قوایی که میخواد وضع موجود را حفظ کنه و یک نیروی که ضد این است و متصدی اعدام اون است و از بین بردن اون. وقت اینها دائما در متعارضن تا مثلا اون قوم نیروهایی که اقتضای از بین بردن وضع موجود است او غلبه میکنه و این فانی میشه که او پدیده قبلی است و اونم تازه همین وضع رو داره، یا قوایی که میخواد وضع موجود رو حفظ کنه یا قوایی که میخواد وضع موجود رو بین ببره. وقت دو منطبه همون قوایی که اقتضای پناهی او رو داره زدش را اقتضای زدش را داره او غلبه میکنه و این مرحله دوم که نفی مرحله اول است این نفی میشه و نفی در نفی اثبات است که مرحله سوم همون اثبات است که همون اول است ولی به صورت کامل تر، مثل که او اول سر زیر آب کرد از یه جا دیگه سر از آب در آورد کامل تر، که تکاملی هم که در عالم ماده مشاهده میشه معلول این وضعه. این نظر این هست، این چهار اصلیست که میگن حاکم بر جهان طبیعت و ماده. و برای این هر چون از این طرف ما ورای ماده که قائل نیستند وقت این رو سرایت میدن به همه جهات عالم هستی که از جمله افکار و اندیشه ها باشه، اونا ادی احکام مستثنا نیستند، که پس فکر هم یک پدیده مادیه. اونی که به نام تصور خونده میشه یا اونی که به نام تصویر خونده میشه و عملهای ذهنی هم که فکر و قیاس تشکیل دادن و اینطور چیزا، اینا همه اینا هم پدیده های مادیه و از او اصول کلی که چهار تا بود اینا مستثنا نیستن. توجه کنید روی این اصل به قول مرحوم آقای مطهری منطقشون یه وضع عجیبی به خود میگه. حالا حرفایی که به عنوان منطق ذکر کردن به قولشون به طور الفبا و اینها بیان میکنید. اولا اونا میگن که هیچ چیز خودش خودش نیست. منطق ارسطویی، اینو حالا ما عرض می‌کنیم، منطق ارسطویی اینو توجه دارید که باب تصوراتش که خب ماهیتی را میگن یه حقیقتی را ما می‌خوایم معرفی کنیم به این است که اون ماهیت را مقایسات ذهنی می‌کنیم با ماهیات دیگر و مشترکاتش و مختصاش رو به دست میاریم، تحلیل گرایی میکنیم به واسطه عمل تحلیل ذهنی اجزاء ذاتیه ایمانیت را تشخیص میدهیم. این بحث تصورات در منطق ارسطویی. مثلا ما انسان را خب بهش برخورد کرده، از انسان یه صورتی در ذهنمون هست که انسان مقابل فعص، مقابل درخت، که از هر کدام از اینها یه صورتی تو ذهنمون هست که از جمله انسان است، ما میخوایم به ذاتش پی ببریم که حقیقتش رو تصور کنیم، یه عمل تحلیل ذهنی انجام میده با حیوانات دیگر که اسب و پشه و نمیدونم مرغ و اینها مقایسه میکنیم، میبینیم همه اینا جوهرن، عرض نیستن و بعد دارن، طول و عرض و ضخامت دارن و از اون طرف نمو دارن همچنان که درختان دارن و از اون طرف همه حیوانن، آثار حیاتی ازشون میابید، اینا که مقایسه کردیم و در ذهن میبینیم بله انسان علاوه بر اینها یه احساس ذاتی داره که مثلا از تعبیر میکنیم به ناطقیت که داخل ذاتش یه خصوصیت ذاتی هست که اون منشأ این است که میتونه بکنه وقت به این طرز که یه عمل تحلیل گرایی بود ما در ظرف ذهن کردیم اینو معرفشو به دست بود ذات انسان که برامون مجمل بود به این تحلیل ذهنی بازش کردیم بسن وقت میگویم الانسان حیوان و ناطق انسان حیوان ناطق است اینطور که ملاحظه کردید حیوان ناطق عین انسان است انسان هم عین حیوان ناطق است اون داشت به قول منطقیین منطقی ارسطویی میگن فرق بین معرف و معرف به اجمال و تفصیل معرفمون که عین معرف است مجمل است در هم کوفته و معرفمون مفصل اون مجمل این نظیر تحلیل خارجی و آب را که مرکب از دو عنصر است وقتی با ابزار علمی تحلیل کردید به دو عنصر اصلیش که اکسیژن و هیدروژن باشه وقتی از هم باز شده اون مرکبه اون مرکب در هم کوبیده شده این از هم باز شده به عینه معرف و معرف از نظر منطق ارسطویی جوریه که معرف تحلیل کرده شده معرف و معرف در هم کوفته شده این معرف لذا تو منطق طلبا میگن که اون معلوم تصوری که ما را به مدلول تصوری میرسانن اون را معرف و قول شارح خوانند معرف میگن قول شارح قول یعنی چیزی که حمل میشه بر چیزی و شارح شارح یعنی شرح دهنده همه عمل تشریح و کالبد شکافی که تشریح بگن اگر که این مجموعه رو با ابزاری که دارن تشریح هم باید. این منطقه اقتضای منطقه ارسطویی است اینا میگن که شما اشیا را به صورت جدا جدا در نظر میگیرید خلاف واقع است این منطقه شما برای که بر حسب اصل اول اصول فلسفه ماتریالیست دیالکتیک هر حقیقتی حقیقتش جدای سایر حقایق نیست وابستگی است به سایر حقایق و حقایق هم وابستگی به این است پس هیچ موجودی یه عینیت جدای از وجود دیگر نداره لطفا می‌دید پس این که ما بخوایم به خیال خام خودمون برای هر شیعی یه ماهیتی یه هویتی مستقل از هویت دیگر در نظر بگیریم و رو سبک منطق ارسطویی بخواییم برای معرف به دست بیاریم یه خیال خامی با واقع وفق نمیده این یه حدیثه در منطقشون بگم که ما بخواییم اشیا را بخواییم مطالعه کنیم مطالعه درست اشیا این است که در سایه ارتباطش با اشیاء دیگر قبول کنیم مطالعه کنیم لطفا مدید این حرفشون این که اما اصل اولشونه و این اصل اول رو به تمام جهات هستی که یکی هم پدیده فکر و اینها فلاسفه به اصطلاح متافیزیک اینا در این با دو قسمت حرف دارید. یکی آیا حالا میشه بنده به ترتیب این کتاب مطلب رو عرض نمی کنم، همین است اما بیان ترتیب رو عوض کنم. یکی که آیا هویت اشیا در عالم واقع قطع نظر از ادراک ما هویت مرتبط است یا نه؟ اینو میپذیریم که بله هویت مرتبط است، ارتباط، ولی اونم طلبمون طرز بیان این مطلب در این سلسله مقالاتی که داریم که در اصول فلسفه است، مقاله دهم، مقاله قوه و فعل، ما اونجا این بحث رو خواهیم کرد و خلاصه داشتن این بحث رو و خیلی به طور عمیق که ارتباط اشیا با یکدیگر یعنی که بالاخره این عالم که ما در زندگی میکنیم عالم ماده است. ماده رو گاهی گفتیم در جلساتی که سابقاً داشتیم که ماده شی اون چیزی که به فارسی میتونیم کلمه از سرش دراریم و به عربی کلمه من جنسیه. ما طلبای درس عربی بودیم من گاهی برای بیان جنسیت، مثلا از شما بپرسن این در از چی چیست؟ میگوید از آهن است. که در حقیقت اونی که از سرش در میارید یه امری که صورت خاصی به خود گرفته شده است در، که در بودن مقابل موجود بودن و یه تطوری است برای این ماده و یه چگونگی است، یه کیفیت، حالا از این تعبیرات میکنیم کیفیت، ولی موقعی بودن اون یه کیف دیگری منتاش. حالا این مثالی که زدیم این که این میگویم در از آهن است که آهن ماده ای داره، یا میز از چوب است، این چوب ماده شد، این البته در ترکیبات صناعیه، این صورت در بودن یا صورت معمول بودن این ترکیب صناعیه، ولی در این عالمی که زندگی میکنیم که صناعت مقابل طبیعت، این طبیعت که اینجا بگوییم مقابل صناعت، مثلا این عالم بالاخره آسمون زمین، حالا ستاره زمینه، نمیدونم آبه، انسانه، درخت، اینها یه مایه هست، یه امری هست که هر لحظه به شکلی متعیار در آید، این تطوراتی داره، این میشه عالم ماده و اینو مشاهده میکنیم. درست فهمیدید؟ و اونی که این اشیایی که در ما در دسترسمون هست، چه اونایی هم که در دسترسمون نیست، همه تطورات اون است، اون میشه ماده المواد عالم و اینا صورت هاش است و این صورت دیگه صورت صناعی نیست، این صورت طبیعی است و اینها دو ترمیدی. و این از نظر فلسفه الهی ماده قوه و استعداد فعلیت داره و مثلا حالا اون که ما میگویم نطفه انسان شد یا میگویم تخم مرغ جوجه شد، این تعبیر صحیحی داریم میکنیم، داریم به این جمله یکی از اوضاع عالم واقعیت داریم توی تعبیرمون ارائه میدیم این وضع را که تخم مرغ جوجه شد، که از باب مثال اگه بنا بود که جوجه هیچ ارتباطی با تخم مرغ نداره، تا تخم مرغ به طور کلی معدوم میشد و جوجه به طور کلی موجود میشد. وقتی صحیح نبود که بگویم که تخم مرغ جوجه شد و میبینیم این تعبیر صحیحه، ولی حالا نمیخواییم به این لفظ تمثل کنیم، توجه که نه یه همچی معنای رو میابیم که اگه ما لال هم بودیم زبونم نداشتیم میابیم از یالم که تخم مرغ جوجه میشه، نطفه انسان میشه. منتهاش حالا چون زبونم داریم اون معانی را که میابیم به قالب الفاظ در بیاریم، وقت میگویم که تخم مرغ جوجه شد یا نطفه انسان شد. این وضع از عالم میابیم. وقت اگه بنا بود جوجه هیچ ارتباطی با تخم مرغ نداشت، ارتباط نداشتنش به این است که تخم مرغ به طور کلی معدوم بشه، ما دو تا حادثه میبینیم، یه حادثه یا میبینیم تخم مرغ، یه حادثه بعدش میبینیم جوجه. اگر فقط یه موجودی بود بعد از مردن موجود دیگر، اینجا نمیتونستیم ما این درک رو داشته باشیم که تخم مرغ جوجه شد، ولی درک رو داریم. این از عالم میابیم. وقت این است که پس یه امری بوده است که یه وقتی صورت تخم مرغی به خود گرفته است و او صورت فانی شده است و صورت جوجه ای به خود میگیره. او امر چیزی که بین اون حالت و این حالت محبوده است میشه ماده، و یه همچین معنای است ما از عالم میابیم. و با در نظر گرفتن این که ماده خودش هنره، این که خودش رو به تکامل ببره نداره، وقت میگویم که تحت تأثیر عامل خارج از خودشه. وقت یکی از جاهایی که فلسفه الهی با فلسفه مادی راهشون از هم سوام شد همین جاست. ما بگویم که این عالم الهیین میگن این عالم ماده که دائما بفرمان که هی کمال بعد از کمالیه، خود ماده ذاتش فقط پذیرندگیه، این تمی پذیره، اما خودش دیگه هنری که به خودش فعلیت بده نداره، از عالم ماورای ماده بهش افاده میشه. توجه کنید. و از اون طرف یه بحثای دیگری هم در جای خودش دارن، و اون است که چون ماده تحت شرایط خاصی میتونه فعلیت رو بپذیره، وقت این است که باید سابقه هایی پیدا شده باشه تا این لاحقه پیدا شده باشه. مثلا همین قضا ای دونه ی گندوم اینی میشه یه مرتبه انسان بشه، باز قضا بشه تو خون بشه تو نطفه بشه تو او تطورات برش پیدا بشه، اینا همه تحت تأثیر عوامل خارجیه. به این معنا فلاسفه الهی این مسئله ارتباط اشیا را با یک دیگر این نقب مطلبشون اینه که حالا یه خلاص اینی که من جا حالا عرض کردم یه خلاصه ایز از مباحث قوه و فعل که میپذیریم که جهان ماده کاملا به هم مرتبط، که حتی اینجوری فرض کنیم که جلسه فعلی ما ارتباط به حوادث 100,000 سال قبل از این داره. اگه 100 پشت قبل از این ما اگه نبود، حالا ما نبودیم که در پیدرس من چطوره نبود. به این معنا حوادث با هم مرتبطه، و علاوه بر اون یه جوری تأثیر متقابل هم در یک دیگر دارن. حتی مثلا اگه خوب عمیق بشیم، یه نفس که بنده میکشم این در کل عالم اثر داره. شما فرض کنید یه دریای مثل اقیانوس آرام یه کاسه آب ازش بردارید، خب این پاک کاسه این حفرش و آبا پرلوی پر میکنه، اونجا حفره میشه و آبا به طرف برید تا تمام این دریا تحت تأثیر واقع شده. اینها حوادث اینجور در یک دیگر هم اثر دارند. اینها مقرض تأثیر حوادث را، ارتباط حوادث را با یک دیگر، اینا را همه را قبول داریم و اینا او بحث ها. ولی هر نیست که تحت تأثیر این عوامل بالاخره موجوداتی به وجود میاد که در دستگاه ذهن ما او موجودات به صورت انسان و اسب و نمیدونم پشه و فیل و اینها تو دستگاه ذهن ما واقع شده. پس یه حساب تا حالا این حساب واقع مطلب که همچنانی که واقع جهان، حالا جهان ماده به نظر دیالکتیک جهانیست مرتبط به یه دیگر، موجودات مرتبط و هیچ وجود استقلال نداره، ما همین گوانه به قول ایتون دوتا منتاش طرز بیان بسیار فرق داره. مبانی که فلاسفه الهی دارن و مبانی که اونا دارن خیلی فرق داره. ولی یه حسابیه حالا که این جریان در عالم هست که این ارتباط این که با مایی باشیم یا نباشیم نداره. این جریان در افهم عالم هست، منتاش از جمله جریانات این عالم این است که ما دستگاه ذهن داریم و از این پدیده ها تو ذهنمون صورت باره میشه. این صورت ذهنیه میخوام بشتیم، این دیگه معلوله، یعنی تحت تأثیر عوامل و این ها میدیم. لطفا من که لذات که هر که با فلسفه الهی آشنا باشه میبینه یه سلسله بحث ها فلسفه الهی در باب ماهیات دارن، همینه که شما در منطق شنیده نوع و جنس و فصل و عرض خاص و عرض عام و ایتو چیده، یه سلسله بحث ها در ماهیات دارن، ولی یه سلسله بحث در مباحث قوه و فعل دارن. اون که در ماهیت است یعنی همین که حالا این دستگاه ذهن ما که از ماوراء ذهن حکایت میکنه، اون ترتیبی که در عالم هست نقشش تو دستگاه ذهن هست. ما بالاخره انسان از عالم خارج فهمیده، اسب فهمیده، درخت فهمیده و این یه انسان انسان است. این خوب لطفا نمیشه بگویم که ما میشه بگویم که یه روزی بود که انسان وجود نداشت، این میشه یه روز بود، یه روزگاری یه روز انسان وجود نداشت، اما یه روزی بود که انسان انسان نبود، اینو نمیدونیم، نمیشه نبود. مثلا اخلاقی مثال معروف که میگن قرم سبزی به چیست به گوشت سبزی، این ثبوت ذاتیاتش هست. این میشه بگم که یه روزی شد که آشپزا و نمیدونم هم هر کسی که تو پخت و پز دست دخالت داد اعتصاب کردن یا اسباب اتفاق رأیشون برای انجامید که دایی پیدا نکردن، قرم سبزی نپختن، خیلی تو نفرد. اون روز بگم قرم سبزی وجود داشت، دروغ گفت. اما اوروز قرمه سبزی قرمه سبزی بود، اینو راست گفتیم. از اوروز برمیده اینا احکام است که به قول فلاسفه میگن نه احکام ازلیه است. متوجه میکنیم وجود این چیز در این روزه، وجود این چیز تحت تأثیر او عوامله، وجود یک چیز ارتباط با موجودات داره، این صحیح. اما حالا این وجودی که تحت تأثیر عوامل است مرتبط است، ازش یه هویتی ذاتی تو دستگاه ذهن ما هست این است و غیره این نخواهد بود. این دیگه از زمان این ها درش معنا نداره. شما میتونید بود که مثلا یه 200-300 سالی است که باب شده است قرم سبزی میتازند و حالا هر که ابتکارش کرد، اما نمیشه دون یه 200-300 سال است که یا محالیت اجتماع نقیدن که ام القضایا در جلسه قبل دو جلسه قبل این مطلب تر شده بود که اگر از ما بگیرن این درد را که نمیشه یه چیز هم خودش باشد هم نقیدش، اگر این در عمق ذهن ما نبود نمیتونستیم هیچ تصدیقی داشته باشیم در باب تصوراتم، اگر عینیت هر چیزی برای خودش اینو اگر از ما بگیره هر چیز خودش خودشه، وقت ما هیچ تصوری از عالم نمیتونی داشته باشیم. این قسمت اول آنو از این کتاب بگیرم. اینجا رسیده بودیم که در اینجاست که منطق مادیگی یک منظره عجیب و وضع مخصوص به خودی پیدا میکند. اصول کلی اون عقاید از این قرار است: الف، هیچ چیز خودش خودش نیست، هر چیزی خودش غیر خودش است. اگر بگوییم الف الف است و غیر الف نیست غلط است، زیرا این طرز فکر یکی از اونجا سرچشمه می گیرد که اشیا را از یک دیگر جدا و بی‌رابطه فرض کنید، ولی مطابق اصل اول دیالکتیک هیچ چیزی نه در خارج و نه در فکر ماهیتی جدا از ماهیت سایر اشیا ندارد. و یکی از اونجایی که برای اشیا ماهیتی ثابت چه در فکر چه در خارج فرض کنیم و از این جهت میگویم هر چیز خودش خودشه، ولی چون نه او اصل و نه اون مثلا نه جدایی هست و نه ثبات هست. جورج پولیستر میگوید یک سون بودن به معنای یک جور ماندن و تغییر شکل ندادن است. اکنون باید دید که از این خاصیت متافیزیک اصل یکسان بودن چه نتایج عملی به دست میاد. وقتی بهتر دیدی که موجودات را لایه تغییر بشماریم خواهیم گفت زندگی زندگی و مرگ مرگ است. هر اون چه متافیزیک قائل است در مورد یکسان بودن و در مورد این که مثل که از اینجا مرحوم آقای مطهری میخواد جواب این حرف رو بده، مثل اون چه متافیزیک قائل است در مورد یکسان بودن و در مورد این که هر چیزی خودش فقط خودش است، در مورد مفاهیم و تصخیرم باید درد کردن. حالا ما بالاخره از عالم خارج ذهنمون نقش پذیرفته، انسان تو ذهنمون بوده، عصب تو ذهنمون بوده، ولو وجودش در خارج ارتباط با سایر اشیا داره و تحت تاثیر موجودات دیگر رو منتاج به اون سبک مباحث الهیگی که عالم ماده و ماده و فعل و قبضه و فعل و همچنین ما و ماده خودش رو به تکامل نیمشت برد میگیری که تحت تأثیر خارج ماده واقع بشه، اون طرز وجود خارجی هست. اما به قول ایشون فقط این در اون چه که متافیزیک قائل است در مورد یکسان بودن و در مورد این که هر چیزی خودش فقط خودش است، در مورد مفاهیم و تصورات ذهنی است، نه در مورد اعیان خارجی. متافیزیک میگوید هر مفهومی در ذهن منعزل از مفهوم دیگری. یه تعبیر دارن فلاسفه، میگن ماهیات بینشون بینونت بالازل است، از هم منعزل است. شما هرچی تو ذهنتون بخواید مخلوط کنید، مفهوم ایستادن را با مفهوم انسان نمیتونید مخلوط کنید. این وجود در خارج که میبینیم هم موجود شده است، به این وجود هم انسان هم ایستادن، انسان است که ایستاده. اما تو دستگاه ذهن مفهوم ایستادن با مفهوم انسان کاملا از هم سواست. این میگن ماهیات بینش بینونت بالازل است، که اینجا تعبیر که منعزل از مفهوم دیگه و تصور هر چیزی غیر از تصور دیگری، تصور زندگی غیر از تصور مرگ و تصور سفیدی غیر از تصور جسم. این خاصیت از برای تصورات از آنجا حاصل می شود که تصورات خاصیت مادی ندارد. و اگر تصورات مادی بودند، تصور هر چیزی با تصور چیز دیگر یکی می شد، یعنی واقعا از هر چیزی تصور تشخیص دهنده ای نداشتیم. مادیت روی اصل قانون عمومی حرکت که افکار را مشمول آن می‌داند و اصل این که ادراکات نیز تحت تأثیر محیط تغییر ماهیت می‌دهند، چاره‌ای ندارند که این اصل متافیزیک را انکار کنند. این اصل را که مادیین در منکر آن در فکر هستند به نام اصل عینیت یا اصل هویت خوانده می‌شود و یکی از اصول و پایه‌های اولیه فکر بشر است. روانشناسی جدید نیز وجود این اصل فکری را تصدیق کرده است. این اصل نسبت به تصورات ذهنی همون مقامی را دارد که اصل امتناع تناقض در تصدیقات. همونطوری که اگر اصل امتناع تناقض را از فکر بشر بیرون بکشیم، هیچ حکمی نسبت به هیچ قضیه‌ای استقرار پیدا نخواهد کرد. همچنین اگر این اصل را که اصل عینیت باشه از فکر بشر بیرون بکشیم، هیچ تصوری نسبت به هیچ چیز نخواهیم داشت، زیرا لازم می آید که در فکر ما تصور هر چیزی این تصور همه چیز بوده باشد. اصل تبعیت جزء از کل یا اصل تأثیر و رابطه متقابل در طبیعت مورد قبول دانشمندان است، که بنده عرض کردم در مقاله دهم میاد باب قبول و فعل و اینها. و به اقرار و به اعتراف خود مادیین، اولین بار این اصل از طرف افلاطون و ارسطو ابراز شد. لکن اون چه الان هم مورد قبول دانشمندان است، نه به این معناست که ماهیت هر چیزی مجموعه ارتباط اون شیء است با سایر اشیا، و بالخصوص این اصل اون نتیجه بی معنا را در مورد تصورات و افکار نمی دهد. خود مادیگی نیز بالفطره اصل عینیت را در افکار و تصورات قبول دارد، که اینجوری یه نحوه ایرادی که مرحوم آقای مطهری میخواد به حرف اینا بگیره، چون اول مقتبه بسته.